جلسه پنجم رو با هم شروع میکنیم که تغییر خط فارسی از فصل سوم از کتاب آقای آریانپور هست. یک توفیق اجباری شده که ما اینها رو الان روخوانی میکنیم به نظر من، به خاطر اینکه بخشای از این تغییر خط فارسی رو ما الان توی جزوه‌مون داریم، ولی اینکه داریم خوانش از روی خود متن کتاب با این خوانش یعنی پیش میریم، به نظرم خیلی بهره بیشتری خواهیم برد، به خاطر اینکه بند بند این فصل مخصوصا برای ما آموزنده است، از این لحاظ که ببینیم که این بحثایی که همین الان ما در مورد اینکه املای فارسی سخت آسونه و بایستی که غلط ننویسیم یا اینکه نه آزادیم به هر شکلی بنویسیم، به خصوص توی فضای مجازی، به خصوص توی چت ها که الان مرسوم شده، اصلا کلن رسم الخط داره تغییراتی میکنه توی بسیاری از کلمات دائم پرکاربرد، اینه که خب به نظرم خیلی خوبه که ما این بخش از کتاب رو کامل قسمت اولش رو بخونیم. خیلی خوب، در قسمت تغییر خط فارسی، رضا شاه پس از دیدن ترکیه و اصلاحاتی که در آن کشور به عمل آمده بود، در بازگشت به ایران فرمان داد که مقدمات اصلاح الفبا را فراهم کند و از اقدامات دیگران و تجاربی که در این زمینه به دست آوردند اطلاعات درستی گرد آورند. از قرار معلوم علی اصغر حکمت که وزیر فرهنگ بود مأمور این کار شد و فرهنگستان ایران در ماده دوم اساسنامه مطالعه در اصلاح خط را جزء وظایف خود قرار داد. و اما تاریخچه خط کنونی فارسی، دوستان دقت بفرمایید. خط کنونی ایران از اعراب گرفته شده و پس از نفوذ و گسترش و پیشرفت اسلام در ایران همراه با زبان عربی به ایران آمده. عرب ها این خط را در زمانی که از ظهور دین اسلام چندان دور نبود، از سوریانیان از طریق حیره، عقص و تقلید کرده بودند. خط سوریانی منشأ خط کوفی شد. زبان عربی یکی از زبانهای سامی است و بنابراین الفبای عربی نیز مانند الفبای دیگر زبانهای سامی در ابتدا مرکب از 22 حرف بود. خط عربی یا کوفی در ابتدا بی نقطه و بی شکل بود و بعدها اشکال و اعجام را در آن به کار بردند. در سال اول هجرت 1 تا 3 نقطه بر زبر و زیر حروف قرار دادند و بعد برای اینکه خواندن کتاب‌های عربی به خصوص قرآن برای ملل دیگر آسان شود، 3 حرکت، 3 تنوین، جزم، شد، مد و همزه را به زیر و زبر حروف اضافه کردند که همون تنوین ها باشه. خب با تغییرات و اصلاحات الفبای عربی بر دیگر الفباهای سامی امتیاز یافت. ایرانیان پس از غلبه اعراب بر ایران به واسطه نفوذ سیاسی و اجتماعی دین اسلام و آمیزش با اعراب و نیز به علت دشواری و معایب خط پهلوی، الفبای عربی را با تمام علائم و مشخصات آن و بدون هیچ گونه دخل و تصرف یا اصلاح در صور و خصوصیات حروف پذیرفتند و به جای خط پهلوی تنها وسیله نگارش پارسی قرار دادند. اما چون برای ادای 4 صدای خاص زبان پارسی به 4 حرف دیگر نیاز داشتند که طبعا در زبان عربی حروف برای آنها پیش بینی نشده بود، ایرانیان این 4 حرف را نیز از میان همان حروف الفبای عربی اختیار کردند و با افزودن چند نقطه و 1 سرکش 4 حرف جدید پدید آوردند. با اضافه شدن این 4 حرف که عبارت بود از پ، چ، ژ، گ، الفبای زبان پارسی دارای 32 حرف شد. خب، حالا سراغ معایب و مزایای این خط فارسی میرم. معایب خط کنونی فارسی از دیدگاه طرفداران اصلاح یا تغییر آن. طرفداران تغییر خط فارسی اظهار می‌دارند که الفبا عبارت است از نقوش و علامات قراردادی که ما آنها را حروف می‌نامیم و هر حرف نشانه تلفظ یکی از آواهای زبانی است که مردم در به آن زبان تکلم می‌کنند. تعداد این آواها در زبان‌های مختلف جهان و در سیستم الفباهای مختلف عموماً در حدود 30 تاست و آموختن و به خاطر سپردن 30 علامت یا نشانه تلفظ نباید بیش از 30 ساعت وقت مبتدی را بگیرد. یعنی هر کس باید بتواند در چند روز نقش آوایی را که میشنود همچنان که شنیده به آسانی بر صفحه کاغذ رسم کند و با آموختن این اشکال و نقوش بتواند زبان مادری خود را بنویسد و اگر نوشته اند بخواند. و اگر توانست تنها یک صفحه را بخواند، باید بتواند تمام کتبی را که با همان اشکال یا حروف نوشته یا چاپ شده به درستی و آسانی بخواند و بنویسد. حال میگویند حروف الفبای کنونی ایران برای ضبط درست الفاظ یعنی آواهای زبانی کافی و رسا نیست و ما به حکم عادت و ممارست زیاد و به اعتبار کلماتی که در یک عبارت از پیش و پس کلمه می آیند آن کلمه را تلفظ می کنیم و محال است کسی که زبان فارسی را از راه گوش فراگیر نگرفته بتواند یک کلمه را بی غلط بخواند و بنویسد. که از اینجاست که درس املا و قرائت فارسی یکی از دشوارترین دروس در دوره 6 ساله دبستان هاست و از اینجاست که بلای غلط نویسی در دبیرستان و دانشگاه و بعد در همه عمر دامنگیر ملت ماست. این نظر آقای آریان‌پور البته. ادامه میدن که معایب و اشکالاتی که طرفداران تغییر الفبا برای خط فارسی میشمارند فراوان است که بعضیاش رو اینجا توضیح دادن. حالا من خیلی خلاصه، اول اینکه الفبای فارسی حروف صدادار نداره و حرکات که نماینده حروف با صدا هستند به صورت حروف معینی در جزء کلمه نمیان. مثلا کرد و کرد، برد و بردم، به این حالت. دوم، هر حرف شکل جداگانه مشخص و مستقلی ندارد و از 32 حرف الفبای فارسی تنها 16 حرف آن دارای شکل مخصوص به خود است و دیگر حروف خیلی به هم شبیه هست. مثلا ر و ز و ژ، سین و شین، صاد و زاد، تا و زا، عین و غین، اینا شبیه. در تند نویسی در نتیجه غفلت ممکنه کاتب ایراد پیدا کنه. سوم اینکه حروف غالبا مشابه هند و با اندک غفلتی به جای هم نوشته می شوند و مطلب را به کلی دگرگون می سازند. مانند در، ور، رد. چهارم این که بعضی از حروف خوانده می شوند ولی نوشته نمی شوند. مثل اسماعیل که اسماعیل می نویسیم، یا لحاظا یا هاکزا که این الفای مقصورش رو نمی نویسیم، یا رحمان که رحمن می نویسیم. البته الان دیگه در فارسی امروز اینطور نیست. رحمانو با الف می نویسن، اسماعیل رو با الف می نویسن. ولی برحال. پنجم این که بعضی دیگر نوشته می شوند ولی خوانده نمی شوند. مثل خاجه، خواهش، خواهر، خار، امر و غیر. ششم، پاره از حروف به صورتی جز آنچه نوشته می شوند به تلفظ در می آیند، مانند مرتضی، یحیی، اعلا جسارتا، اجالتا و غیره. خب اینها که همین هستش که الان تنوینا رو اکثرا تو دنیای مجازی موقع مکاتبه به صورت نون می نویسن، نه تنوین عربی. هفتم، بعضی از حروف برای بیان چند تلفظ جداگانه به کار می روند. مانند واو در کلمات تو، تو، او، آواز، نو و حتی یه، حرف یه در کلمات دیر و دیر، سیر و سیر. هشتم، حروف در کتابت و هم متصل می شوند و بر حسب آنکه در اول و وسط یا آخر کلمه قرار گیرند، صورت اصلی خود را از دست داده به صور و اشکال گوناگون نمایان می کردند. خیلی، یه چند مورد دیگه هم هست که فاکتور می گیریم ازشون. به هر حال، طرفداران اصلاح خط مخالفان خود را که عده آنها کم نیست، جامد، محافظه‌کار و مقرض می خوانند و به ایرادات آنها پاسخ می دهند. چطور پاسخ می دهن؟ اینطوری. این که می گویید خط کنونی ما خط ملی است و نباید آن را تغییر داد، باید بدانید که ملیت به خط قائم نیست و تغییر الفبا که یک امر ضروری است، غرور ملی ما را جریحه دار نخواهد کرد و سوابق تاریخی ما را از میان نخواهد بود. می گویید با پذیرفتن الفبای جدید باید قرآن و ادعیه و اوراد و کتب دینی ما با آن خط نوشته شود و این جایز نیست. چرا؟ چه عیب دارد که قرآن و کتاب‌های دینی ما با خط ساده و بی عیب و نقصی نوشته شود که جهانیان آنها را به آسانی بخوانند و از تعلیمات عالیه آن بهره‌مند گردند و احکام و قوانین اسلامی جهانگیر گردند، چنانکه مسیحیان انجیل را به 100 زبان و با اقسام خطوط چاپ و منتشر کردن. خیلی خوب، این بخش رو تا همینجا بگمم کفایت میکنه، دیگه ادامه نمیدیم. خب بریم بخش سوم که تاریخ نویسان و ادب شناسان هستش. به عنوان مقدمه می‌فرمان آقای آریان‌پور که در دوران رضاشاه اهل دانش و ادب بیشتر به تحقیقات تاریخی و تتبعات ادبی روی آوردند. ارباب قلم در این دوره اسلوب مطالعه و تحقیق علمی و مقایسه اسناد و مآخذ را از دانشمندان غرب آموختند و به حکم اهل البیت ادراب مافل بیت نتایج بسیار سودمندی در کوشش‌های خود به دست آوردند. در آن روزگار کتاب‌های تاریخی درباره ایران منحصر بود به کتاب‌هایی که نویسندگان اروپایی مانند سر جان مالکوم و پرسی سایکس نوشته بودند و آموزگاران و روشنفکران از کمبود کتاب‌های تاریخی به خصوص کتاب‌های تاریخی درسی شکایت داشتند. در سال‌های 1306 و 7 دو جلد کتاب نفیس ایران باستانی و داستان‌های ایران قدیم تألیف میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا که با نهایت دقت و احتیاط و رعایت طرز کار اروپایی و استفاده از جمیع منابع و مآخذ موجود ترتیب یافته و برای کسانی که بعدها بخواهند این مرحله را بپیمایند راه را هموار کرده بود، از چاپ درآمد. پس از آن وزارت معارف ایران در عهد تصدی اعتماد الدوله قراگزلو برای رفع احتیاج مدارس دست به کار تألیف یک سلسله کتب درسی زد و مقرر شد که سلسله تاریخ ایران از ابتدا تا نهضت مشروطه به این ترتیب فراهم گردد که ابتدا از آغاز تا صدر اسلام به قلم حسن پیرنیا، بعد از صدر اسلام تا استیلای مغول به قلم حسن تقی‌زاده و بعد از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت به قلم عباس اقبال. خب من از میون این شخصیت های تاثیرگذاری که اینجا دیگه کتاب ازشون نام میبره چند تا رو انتخاب کردم که از متن کتاب بهره میگیریم و یه مقدار بیشتر با اینها آشنا میشیم. اگر احیانا خواستین مطالعه آزاد داشته باشین، اصل کتاب هست، خودتون مراجعه بفرمایید. کسروی تاریخ نویس و زبانشناس. کسروی چنان که میدانیم کوشش هنری و دانشی خود را از زبانشناسی و تاریخ نویسی آغاز کرد و تا سال 1312 استعداد فوق‌العاده خود را بیشتر در این دو رشته به کار انداخت. وی زبان عربی را خوب می‌دانست و در این زبان چنان توانایی داشت که چون نوشته‌هایش در مطبوعات عربی چاپ می‌شد، فصحای عرب را به تحسین وامی داشت. او زبان پهلوی و ارمنی قدیم و جدید را به خوبی فرا گرفت و با لهجه‌ها و نیم زبان‌های فارسی نیز آشنا شد. اینها را قبلا هم اشاره کرده. اما در رشته تاریخ، بزرگترین تألیف او تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 ساله آذربایجان و تاریخ 500 ساله خوزستان است. مؤلف در تألیف این سه کتاب و به خصوص در تنظیم تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 ساله آذربایجان که در حقیقت متمم یکدیگرند، رنج بسیار کشیده و به گفته خود بیش از همه به آن کوشیده که به راستی نزدیک باشد. اگر نتوان گفت که این تألیفات از هر عیب و نقصی عاری هستند، دست کم درست ترین و قابل اطمینان ترین کتابایی هستند که چه در ایران و چه در بیرون از ایران در تاریخ انقلاب مشروطه ایران نوشته شده. این نظر آقای آریان‌پور. و اما اندیشه های اجتماعی کسروی. کسروی در سال 1312 به نام یک مصلح یا رفرماتور پا به میدان نهاد. دو جلد از مجله آیین را که جامعه نخستین اندیشه های اجتماعی او بود بیرون داد و در شماره های پیمان مقاصد اصلاحی خود را نکته به نکته توضیح داد. این مطالب با آنکه بسیار واضح و آشکار بود و جایی برای ابهام و تأویل باقی نمی گذاشت، همه کسانی که پیشرفت این اندیشه ها به زبان آنان بود، آنها را بر نتافتند و عبارات جداگانه ای از سخنان او را برگرفتند و به دستاویز آنها نسبت هایی به او دادند. و خب کسروی هم پاسخ اونها رو اینگونه میده: من آفریده خاکساری بیش نیستم و جز آبادی جهان و آسایش جهانیان را نمیخواهم. کسانی چه میپرسند که من کیستم و چیستم؟ سخنان من را ببینند که چیست و چه سود یا زیانی بر جهانیان دارد. من بر آن میکوشم که خردها را از سستی و پستی رهانیده، فروغ آنها را هرچه بیشتر گردانم که جهان از فروغ درخشان گردد من آدمیان را جز به پیروی خرد نمی‌خوانم و هر آنچه نکوهیده خرد باشد من از آن بیزارم. خب در ادامه به نظرم با شخصیت تقی‌زاده پیش بریم. سید حسن تقی‌زاده در 29 رمضان 1295 برابر با 5 مهر ماه 1257 شمسی در تبریز به دنیا آمد. در سال 1316 قمری به همدستی چند نفر مدرسه‌ای به نام تربیت تأسیس کرد که به واسطه قوقای مردم عوام و متعصب آن روزگار دوام نیاورد و همچنین یک مغازه کتاب فروشی به همان نام تربیت بنا نهاد که چندی پایدار ماند و محل تجمع روشنفکران و آزادی خواهان تبریز در آن زمان بود و خدمات مهمی به فرهنگ تبریز ارائه کرد. تقی‌زاده پس از
تعطیل مجله گنجینه فنون به سال 1322 قمری، سفری به قفقاز و استانبول و مصر و بیروت و دمشق کرد و در این سفر با جورجی زیدان، ناشر مجله الهلال و صاحب تألیفات عدیده که قبلاً هم دورادور با او آشنایی داشت و نیز با شیخ محمد عبده، مفتی معروف دیار مصر ملاقات کرد و در ماه شعبان سال 1323 قمری با معلومات و اطلاعات بیشتری به تبریز بازگشت. خدمت بزرگ تقی‌زاده در مجلس اول تلاش در تدوین و تصویب مواد مترقیانه متمم قانون اساسی بود. تقی‌زاده پس از بمباران مجلس با جمعی به سفارت انگلیس پناهنده شد و از آنجا از راه ولادی قفقاز به پاریس رفت و یک ماه یا بیشتر در پاریس بود که نامه ای از پروفسور ادوارد براون، معلم زبان فارسی در کمبریج، به او رسید که نوشته بود: شنیدم به پاریس آمده اید. خیلی مشتاق دیدار شما هستم. اگر ممکن می شد بیایید انگلستان، خیلی خوشوقت می شدم و می توانستیم با هم کار کنیم و غرض این بود که در راه مشروطیت ایران کار کنیم. به هر حال تقی‌زاده در چند ماه اول شورش‌های آذربایجان در لندن بود و در این مدت تنها یک بار به پاریس رفت. اما همین که تبریز از دولتیان پیراسته گردید و در شهر ایمنی رخ داد، روز پنج شنبه 14 ذی‌الحجه 1326 خود را به تبریز رسانید و چون تهران به دست اردوی بختیاری و مجاهدان گیلانی فتح شد، در دهم رجب 1327 از تبریز حرکت و در 21 آن ماه به تهران آمد و عضو هیئت مدیره شد و از کسانی بود که در ترتیب کار شاه مخلوع و سازمان دادن حکومت نو دست داشت. بعد در آن هنگام جنگ جهانگیر اول آغاز شد و دولت آلمان برای ایجاد قیام‌های محلی در سرزمین هند کمیته‌ای از میهن پرستان هندی در برلین تشکیل داده بود. تقی‌زاده بعد از ورود به آلمان کمیته ملیون و میهن پرستان ایرانی را با همکاری میرزا محمد خان قزوینی، کاظم‌زاده ایران شهر، سعدالله خان درویش، جمالزاده، پور داوود و گروهی دیگر از جوانان ایرانی تشکیل داد. در 18 ربیع الاول 1334 که مقارن بود با نیمه اول از سال دوم جنگ جهانی، روزنامه یا مجله کاوه را که نام خود را از قهرمان باستانی ایران کاوه آهنگر گرفته بود، با همکاری جمعی از ایرانیان مقیم آلمان در شهر برلین انتشار داد. کاوه در دو دوره منتشر شد. دوره اول یعنی دوره زمان جنگ در 35 شماره از 18 ربیع الاول 1334 تا 18 ذی‌القعده 1337 انتشار یافت و جنبه سیاسی داشت. اما دوره دوم یا دوره جدید پس از پایان جنگ از جمادی الاولی 1338 شروع و در 24 شماره تا شعبان 1340 ادامه یافت و مندرجات آن بیشتر مقالات علمی و ادبی و تاریخی بود. بعد از انقلاب اکتبر که عهدنامه مودت 26 فوریه 1921 ایران و روس منعقد شد، تقی‌زاده در روزنامه انتقادی بر آن نوشت و معایب آن را نشان داد و در نتیجه به دستور دولت ایران برای مذاکره و عقد عهدنامه تجارتی به مسکو رفت و پس از اجرای مأموریت خود به برلین بازگشت و از آن پس مدتی نیز در لندن به سر برد. وی در دوره چهارم از تهران به وکالت مجلس انتخاب شد ولی نپذیرفت و به ایران نیامد. اما بار دیگر در دوره پنجم از تهران به نمایندگی انتخاب شد و در سال 1303 به ایران آمد و در جلسات مجلس شرکت کرد. پس از تغییر سلطنت، مدت کوتاهی در کابینه مستوفی الممالک وزیر خارجه شد ولی به زودی استعفا داد و به اروپا رفت. در انتخابات دوره ششم از تهران انتخاب شد و در فروردین 1306 به تهران بازگشت. مدام در رفت آمد. خب در مهر ماه 1329 که مجلس سنا تأسیس شد، تقی‌زاده به عضویت سنا و از ابتدای امر به ریاست آن انتخاب شد و در دوره بعدی مجلس سنا یعنی اسفند 1332 باز عضویت و ریاست داشت ولی به واسطه ضعف پیری از ریاست استعفا داد. سید حسن تقی‌زاده متجاوز از 94 سال قمری یعنی 91 سال شمسی عمر کرد و بیش از 70 سال از این عمر را به مبارزه و کار و کوشش گذراند. تقی‌زاده مردی بود آزاداندیش و آزادی‌خواه و دموکرات منش که به رفاه و آسایش افراد طبقات محروم و زحمتکش علاقه زیاد داشت. وی در خلال نوشته ها و سخنرانی های خود از جمله در مقدمه ای که بر کتاب خاک و آدم تألیف جمالزاده نوشته اصول عقایدش را در این باره آشکار ساخته است. تقی‌زاده مردی فصیح و شیرین زبان نبود. حتی زبان آذربایجانی را که زبان مادریش بود خوب صحبت نمی کرد. آنچه به کلام او قوت می بخشید و جاذبه می داد وسعت اطلاعات و صمیمیت منطقش بود. تقی‌زاده در ترویج ایران شناسی و تشویق ایران شناسان سعی بلیغ داشت و خود یکی از ایران شناسان و کتاب شناسان مبرز بود. وی در چند کنگره خاورشناسی شرکت کرده بود و ریاست کنگره ایران شناسی تهران را نیز به عهده داشت. خیلی خب، ما دیگه این بخشا رو کلن ازش میگذاریم تا برسیم به جمالزاده. به جمالزاده. به جمالزاده.